جانا ما حد نصاب کلاسمون یه نفره، اگه نیومد اون یه نفر من میرم، اگه اومد میخونه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم ربما یظهر من بعض الروایات ان منات حرمت التصرف هو الضرر لا ان منات الجواز هو النفع. دوستان بزرگوار، ما تا به حال نتیجه عرائضمون این شد که ظاهر آیه شریفه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن این است که احسن معنای تفضیلی داره و در واقع کاری نسبت به مال یتیم مجاز است که منفعتی بلکه منفعت بالاتر برای یتیم رو داشته باشه از بین منافعی که رتبه بندی میشن و منفعتشون کم و زیاده. اگر ما احسن رو اسم تفضیلی معنا کردیم، طبیعتا اون منفعت بالاتر رو باید انتخاب کنیم برای یتیم. این حرفی بود که ما تا حالا زدیم. حالا ایشون میفرماد برخلاف اون چه که تا به حال ما استظهار کردیم، از برخی از روایات برمیاد که کاری که نسبت به مال یتیم شما انجام میدی همینقدر که مفسده و ضرر نداشته باشه کافیه. میخواد منفعت داشته باشه، میخواد منفعت نداشته باشه. دقت کردید چه عرض کردم؟ در واقع میخواد بگه از این روایاتی که دو روایتی که از این به بعد میخوایم براتون بخونیم ها، استفاده میشود که همین مقدار که کاری که شما نسبت به مال یتیم انجام میدید برای او ضرر نداشته باشه، مفسده نداشته باشه، این جایزه. میخواد مصلحت داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد نفعی داشته باشه، میخواد نفعی نداشته باشه. دو تا روایت ایشون میگه. روایاتشو طبیعتا من باید از رو عبارت اول براتون بخونم، بعد طریقه استدلال مرحوم شیخ انصاری رو به اون روایات براتون بیان کنم. لذا الان تو این دو صفحه اولا، اول باید روایت اول رو بخونم، بعد توضیح بدم براتون که چگونه میشه به این روایت استناد کرد، عبارتشو بخونم، بعد روایت دوم به همین منوال. نگاه کنید. نعم ربما یظهر من بعض الروایات ان منات حرمت التصرف هو الضرر. در واقع در صورتی تصرف حرام است که ضرر باشه، مفسده باشه. معناش چیه؟ معناش این است که اگر ضرر و مفسده نبود حرام نیست دیگه. لا ان منات الجواز هو النفع. این معناش این نیست که اگر شما بخوای جائز باشه برات تصرف حتما باید یه منفعتی براش داشته باشه. نه، منفعتم که نداشت، همینقدر که ضرر نداشته باشه کافیه برای جواز تصرف شما در مال یتیم. یکی از اون روایاتی که ایشون میگه من بعض روایات اینه، ففی حسنت الکاهلی. حسنه دوستم که میدونه به چه روایتی میگم؟ بنویسید، سه چهار کلمه میگم بنویسید. بعضیا حسنه رو اینجوری معنا میکنن، ما رواه الممدوح من غیر نسن علا عدالته. ما رواه الممدوح من غیر نسن علا عدالته. و عرض کنم عبدالله ابن یحیاء کاهلی از کسانی است که تصریحی به عدالتش در عرض کنم معاجم ما نشده، ولذا ایشون میگه حسنه، که حسنه رو خیلی حجت هم میدونن دا ولو تصریح به عدالتش نشده، اما معامله ضعیف باش نمی کنن. علا ای حاله میگه قیل لعبی عبدالله علیه السلام، دقت کنید متن روایت رو، میگه یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت عرض کرد انا ندخل علا اخن لنا فی بیت ایتام و معهم خادمون لهم. یه ایتامی هستن، پدرشون از دنیا رفته، جدشون از دنیا رفته، یه کسی سرپرستیشونو میکنه. دقت کنید، ندخل و علا اخن لنا، ما داخل میشیم بر یک کسی که برادر ماست. این برادر که میگه لازم نیست برادر تنی باشه ها، برادر دینیشه. فی بیت ایتام، که انگار این برادر دینی ما ها ولایت این ایتام رو به عهده گرفته، رتق و فتق امورشون رو میکنه. اما ما میریم تو خونه این ایتامی که این آقا داره ولایتشون رو عرض کنم به عهده گرفته و کارشون رو انجام میده. و معهم خادم لهم، اما با این ایتام یه خادمی براشون هست، یعنی این ولی چه کار کرده؟ یه فردی رو استخدام کرده که کارای این بچه ها رو انجام بده. فنقعدو علا بساطهم و نشربو من مائهم و یختمونا خادمهم، ما سر سفره اینا میشینیم، سر سفره ایتام، و از آبشون میخوریم. عرض کنم یختمونا خادمهم، خادمشون که طبیعتاً از پول ایتام میدن که بیاد خدمت کنه به اونها، به ما هم چیکار میکنه؟ خدمت میکنه، پذیرایی میکنه. و ربما تئمنا فیه الطعام من عند صاحبنا و فیه من طعامهم، چه بسا اونجا غذا هم بخوریم، از اون غذاها مال ایتام هم هست، یعنی از غذاهای ایتام هم ما بخوریم. تمام طرفی زاله. چه جوریه ما این کارایی که میکنیم کار درستیه، کار درستی نیست؟ دقت کنید حضرت چی فرمودن؟ فرمود ان کان فی دخولکم علیهم، یعنی علی ایتام، منفعت لهم فلا بأس، و ان کان فیه ضرر فلا. اگه این دخول شما به این ایتام، به خونه این ایتام ضرر براشون، نکنید این کارو، اما اگر منفعت داره براشون اشکال نداره. خب دوستان بزرگوار، اینجا منفعت و ضرر رو ما چجوری معنا کنیم؟ خوب دقت کنید. اگر کسی منفعت و ضرر رو اینجوری معنا کنه، بگه آقا شما وقتی خونه این ایتام داخل میشی، خوب حواست به من باشه، وقتی داخل خونه این ایتام میشی، فرض بکن به اندازه 5,000 تومان از غذای اینا، آب اینها، عرض کنم خدمتی که خادم به شما میکنه مثلا استفاده کردی، فرض کنید اگر به اندازه 5,000 تومان استفاده کردی کمکم کنید، اگه من 2,000 تومان بهشون بدم این میشه ضرر یا نه؟ میشه ضرر. اگه 10,000 تومان بهشون بدم میشه چی؟ میشه نفع. اگه 5 تومان استفاده کردم 5 تومان بهشون بدم، این چیه؟ میگید نه منفعته نه ضرره، یا نه این میگید ضرر نیست پس منفعته. ببینید عبارت رو میخوام، عبارت روایت رو میخوام ببینم شما مصداقی چجوری معنا میکنید. فرمود ان کان فی دخولکم علیهم منفعتون، منفعتون یعنی چی؟ یعنی 5 تومان استفاده کردی 10 تومان بدی، یا نه اگر 5 تومان استفاده کردی 5 تومان هم گذاشتی جاش، این منفعت ضرر نیست. در واقع ما منفعت رو عدم و ضرر معنا کنیم، همینقدر که ضرر نباشه بشه منفعت، یا نه منفعت حتما اون معنایی رو داره که بیش از مقداری که استفاده کردی براشون بگذاری، کادو براشون ببری مثلا. قبلش هم گفت انکان فی دخولکم علیهم منفعتون فلا بأس. ببینید دوستان، شیخ انصاری میگه بعضیا مثل مرحوم عرض کنم صاحب جواهر، اینا گفتن آقا اصلا صدر و ذیل این روایت با هم دیگه تنافی داره. میگیم چرا صدر و ذیل این روایت با هم دیگه تنافی داره؟ مرادش از صدر اون انکان فی دخولکم علیهم منفعتون فلا بأس است، مراد از ذیل اون امکان فیه ضررونه. تنافی هم دوستان تنافیه بین منطوق نیستا، تنافیه بین مفهومه. حالا مفهومشو من براتون عرض کنم. صدر روایت که میگه امکان فی دخولکم علیهم منفعتون فلا بعثه، مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر دقت کنید منفعتی ندارد ففیه بعثون. ذیل روایت که میگه امکان فیه ضررون فلا، این مفهومش چیه؟ معناش این است که اگر ضرر بود بگید دیگه جایز نیست، ففیه بعثون. درست شد؟ خب با توجه به این که مفهوم این دوتا، یکی میگه اگر منفعت نداشت فلا بعثت، جوابش میشه چی؟ مفهومش میشه چی؟ ففیه بعثون. اون یکی میگه اگر ضرر نبود فلا بعثه، این فلا یعنی اشکال نداره، مفهومش میشه که اشکال داره، درست شد؟ یعنی اگر ضرر ندارد، عرض کنم اگر ضرر داره، امکان فیه ضرر فلا، امکان فیه ضرر فلا، فلا یعنی چی؟ یعنی اشکال داره، درست شد؟ مفهومش چی میشه؟ مفهومش این است که اگر درش ضرر نداره اشکال دیگه نداره، درست شد؟ خب حالا صورتی رو مرحوم صاحب جواهر تصویر کرده که میگه تو این صورت اگر نه منفعت باشه نه ضرر باشه، اگر نه منفعت باشه نه ضرر، صدر روایت میگه چی؟ میگه ففیه بعثون، اشکال داره. ذیل روایت میگه اشکال نداره. تو صورتی که نه منفعت دارد و نه ضرر داره، مفهوم صدر و ذیل با هم دیگه جور در نمیاد، چون صدر میگه ففیه بعثون، ذیل میگه عرض کنم فلا بعث فیه، و لذا ایشون میگه این صدر و ذیل روایت با هم دیگه جور در نمیاد. از شما سوال میکنم، صاحب جواهر چجوری معنا کرده که میگه مفهوم صدر و ذیل با هم دیگه جور در نمیاد؟ یه جوری معنا کرده که صورتی رو تونسته فرض بکنه که نه منفعت دارد نه ضرر، مثل اونجایی که 5 تومن میخوره 5 تومنم میذاره، که این نه منفعت نه ضرر. شیخ انصاری میگه آقای صاحب جواهر این روایت رو اصلا اینجوری معناش نکن، این روایت معناش این است که اگر ضرر داره این کارو نکن، اگر ضرر ندارد و منفعت داره، منفعت داره یعنی چی؟ یعنی یا 5 تومن مصرف کردی همون 5 تومن رو بگذار که این میشه منفعت، یعنی جبران مافات، یا بیش از اون بذار. در واقع منفعت صورتی را که شما 5 تومن خوردی 5 تومن هم گذاشتی رو میگیره، ولذا دیگه حد واسط نداره که بگی صورتی رو میتونی فرض بکنی که نه منفعت داشته باشه نه ضرر. ولذا اگر کمتر از 5 تومن براش بذاری وقتی 5 تومن استفاده کردی این میشه ضرر، اشکال داره. اما اگر به اندازه 5 تومن یا بیش از 5 تومن براش بگذاری دیگه اشکالی نداره. طبیعتاً اگر این معنا رو کردیم دیگه صدر و ذیل روایت هم با هم ناسازگار نخواهد بود. نگاه کنید، بناءً علی ان المراد من منفعت الدخول، بنابر این که مراد ما، مراد امام علیه السلام از منفعت دخول در صدر روایت مایوبازی، مایوبازی یعنی اون چه برابری می کند، ما یساوی عوض ما یتصرفون من مال الیتیم عند دخوله. دوستان این ما یوازی و ما عرض کنم یساوی یعنی حداقل، حداقل شما اون عوض اون چه که تصرف میکنی از مال یتیم عند دخول، حداقل به همون اندازه براش بگذاری. یعنی چی؟ یعنی یا به همون اندازه شما بگید یا بیشتر براش بگذاری. اگر اینو گذاشتی این میشه منفعت. فیکون المراد به ضرر فی الذیل، بر این اساس مراد از ضرر در ذیل روایت این میشه ان لا یصل الی الایتام ما یوازی ذلک، یعنی به اندازه که مصرف کردی براش نگذاری، کمتر بگذاری، اگه کمتر گذاشی میشه ضرر. اگر ما اینجوری معنا کردیم فلا تنافی بین صدر و ذیل علی ما زعمه بعض المعاصرین مرحوم صاحب جواهر، من ان ما زعمه چیه؟ ایشون چه زعمی چه گمانی کرده؟ من ان صدر دال علی اناطه الجواز بالنفع، صدر روایت میگه جواز منوط به نفعه، و ذیل دال علی اناطه الحرمه بالضرر، فیتعارضان فی مورد یکون التصرف غیر نافع ولا مضر. یعنی صاحب جواهر دوستان صورتی رو فرض کرده که نه نفع داره نه ضرر. کجا؟ اونجایی که 5 تومن میخوری 5 تومن هم میذاری. ایشون میگه این نه نفع نه ضرر. و حالا که شیخ چی گفت دوستان؟ شیخ گفت این نفع، این ضرر نیست. ضرر نیست اما نفع هست. چرا؟ چون همون مقداری که مصرف کردی همون مقدارم براش گذاشتی. کنار این یتعارضان بنویسید تعارض بین دو مفهوم اتفاق میفته، نه منطوقشون ها. یک کسی نگه آقا اینا منطوقش با هم تعارضی نداره، راست میگه، بین منطوقشون تعارضی نیست. اما اگه از صدر مفهوم بگیریم، از ذیلم مفهوم بگیریم بنابر معنای مرحوم صاحب جواهر، اون وقت تعارض خواهد شد. ولذا شیخ انصاری میگه و هازا، هازا یعنی این فرمایشه بعض معاصرین این توهم تعارض منها از مرحوم صاحب جواهر مبنی على ان المراد بمنفعت الدخول ان نفع الملحوظ بعد وصول ما به ازاء مال الیتیم الیه، یعنی بعد از این که 5 تومن ما مصرف کردیم وصول شد ما به ازاء مال یتیم به او 5 تومن رو براش گذاشتیم، اما بعد از اون یه چیزی اضافه بگذاریم، دقت کنید، نفعی که لحاظ شده بعد از رسیدن ما به ازاء مال یتیم به یتیم، یعنی بعد از این که 5 تومن خوردیم 5 تومن گذاشتیم یه نفعی داشته باشه، یعنی نفع رو ایشون زیادتر معنا کرده از اون چه که استفاده کرده، به معنا ان تکون المنفعه فی معاوضت ما یتصرف من مال الیتیم، به این معنا که منفعت تو معاوضه، یعنی شما یه چیزی خوردی یه چیزی جاش گذاشتی، تو این داد و ستت که معاوضه باشه حتما باید برای او یه منفعتی داشته باشه، یه زیاده‌ای داشته باشه، به معنا ان تکون المنفعه فی معاوضت ما یتصرف من مال الیتیم به ما یتوصل الیهم من ماله، به اون چه که رسیده میشود به اون ایتام از مال این متصرف، که ان یشرب ماء، مثل این که یه لیوان آب خورده از اون طرف فیعتی فلسن به ازائه. فلس یکی از عرض کنم نقود عراق بوده دیگه، خب آبم میدونید شما یه لیوان آب ارزش مالی خیلی همین الانش هم نداره، که حالا یه کسی یه لیوان آب بخوره بعد بگه این یه لیوان آب مثلا قیمتش چند نداره دیگه، یه لیوان آب خیلی ارزشی نداره، علی ای حال اگه یه فلس دادی خب معلوم میشه 100 تا لیوان آبم یه فلس عرض کنم ارزش نداره، برای یه لیوان آب شما یه فلس دادی بیشتر از اون مقداری که در واقع استفاده کردی دادی و هاکذا. و انت خبیرون، این انت خبیرون دوستان جواب شیخ انصاری است به کی؟ به صاحب جواهر، ایشون میگه برای شما روشنه و انه لا ظهور للروایه حتی يحصل التنافی، یعنی ظهوری که صاحب جواهر میگه برای این روایت وجود نداره تا تنافی ایجاد بشه، یعنی صاحب جواهر که میفرماد نفع رو ما معنا میکنیم که حتما بیش از اون چه که استفاده کرده بگذاره، این معنا برای نفع در ما نحنفی درست نیست، بلاخص دوستان جواب آقا بلاخص دوستان تو روایت گفت چیه؟ گو انکان فی دخولکم علیهم منفعتون فلا بأسن و انکان، یعنی در مقابل منفعت چی آورد؟ ضرر، انگارا وقتی در مقابل منفعت ضرر آورد میخواد بگه منفعت یعنی اونی که ضرر توش نباشه، این استظهار رو مرحوم شیخ دار.
گفت اگر منفعتی هست توش اشکالی نداره، اما اگر ضرر داره اشکال داره، حالا معمولا تو اول اعتراض بود، حالا اگر ازشون سوال کرد گفت اگر منفعت نه منفعت بود نظرش امکان داره حضرت جواب این قسم هم بیان می‌کردن، به نظر من ظهوری که هست برای روایت ساکت بودن روایت
الایانش مرحوم شیخ این اعتقاد رو نداره، به همین قرینه آخری که عرض کردم
این ادعا رو میشه کرد، بله مرحوم شیخ همین که شما فرمودید رو میگم، ولی
مثلا این اگر حمله بر قالب موارد بکنیم فرمایشتون درسته، اما ببینید خیلی وقتا شما اون استفاده که میکنید اصلا قابل محاسبه نیست، یعنی حتی کمتر و بیشترش هم قابل محاسبه نیست، مثلا شما اونجا نیم ساعت رفتی خادمش برداشت یه چایی برای شما آورده، اولا چای قیمتش چنده؟ بعدم این خدمتی که او به شما کرده، مثلا رفته برای شما چای دم کرده آورده، مثلا 5 دقیقه وقتشو گرفته 10 دقیقه وقتشو گرفته، این 5 دقیقه ارزشش چیه؟ انگاریا روایت اصلا ناظر به این حرفا نیست که این قابل محاسبه هست یا نیست، میخواد بگه اگر برای شما محرز است که منفعت داره اشکال نداره، اگر محرز است که ضرر داره اشکال داره، چرا؟ چون همون چیزی که آخه شما میگید آقا فقط اون مرزه قابل محاسبه نیست، من میگم بیشتر و کمترش هم معمولا قابل محاسبه نیست، مگر اینقدر بیشتر بدی که دیگه یقین کنی، بگی حالا مثلا من 10 دقیقه اومدم اینجا یه چایی برام آوردن یه سیبم خوردم بیا این 10000 تومان بدم که دیگه یقین کنم مثلا بیشتر دادم، که دیگه خیلی مثلا اختلاف فاحش باشه که آدم یقین بکنه.
شما میرین خونه اون یتیما واسه رفت و خرج کارهای اونا میرین، بالاخره یه منفعتی واسه اونا داره،
این که حتما نیست، این که حتما نیست،
کمتر باشه مثلا شما اونجا دو روزم بودین،
این که حتما نیست، چرا؟ چون سوال سائل چیه؟ میگه آقا ما خونه اینا رفت آمد، نه برای اینکه رد خفت امورشو بکنیم، رد خفت امورشو یکی دیگه داره انجام میده، خادمم تازه دارد، ما میریم اونجا نقعد و علا بساطهم نشرب و ماهم یختمونا خادمهم، این حرف هاست. اتفاقا ایتام خادم داره، حالا اگر یتیم باشه و پولدار باشه ولی چیکار میکنه؟ میگه آقا یه بچه 5 ساله از یه بچه 8 ساله است، باباشون ارث براشون گذاشته، یکی باید باشه رو سرشون که رتق و فتق امورشون رو بکنه، ولی لازم نیست همه کارو خودش بکنه، ممکنه یه کسی رو بیاره اینجا پرستار اینا باشه تا بزرگ شن. اصلا صحبت سر معنای لغوی نیست. استظهار از روایت. ببینید توجه دارم فرمایش کنم. حالا من از شما سوال میکنم، حضرت عباسی اگر شما بخواید ضرر رو حمله بر اون بکنه چی معنا میکنه؟ کمتر بده یا مساوی؟ معامله رو نگو ها. ببین معامله یه وقت هست من خرید و فروش میکنم، اونجا توقع نفع هست نیست، نیست دیگه. این بنده خدا رفته یه سر بزنه به اون، به قول خودش اخن لنا، رفته یه سر به اونجا بزنه، یه چایی هم براش آوردن، یه سیوی هم آوردن، اگر به اندازه‌ای که استفاده کرده بگذاره این ضرر نیست واقعا. بله شما یه وقت هست کاسبی برنج از شمال برمیداره میاره اینجا، کلی هم زحمت کشیدی سودی نبردی، طرف میگه ضرر کردی. بحث تجارت نیست. ما میخوایم بگیم فرمایش مرحوم شیخ اینه که استظهار از این روایت تو این مقام، تو رفت آمده به خانه یتیم، استفاده از خادم و آب و چای و امثال این، این مقام رو در نظر بگیرید، به نظر میرسه استظهار مرحوم شیخ استظهار بیراهی نیست. روایت دوم رو نگاه کنید. و فی روایت ابن المغیره قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه من گفتم به امام صادق علیه السلام، دقت کنید، ان لی ابنت اخ یتیمه، من یه دختر برادر یتیمی دارم، برادرم از دنیا رفته، دختر برادرم پیش من زندگی میکنه. ها دقت کنید، فروب اما اهدی لها الشی، دیگران چون میدونن این یتیمه ها یه وقتایی براش قضا میارن، یه وقتایی برای این یتیم، این معلوم میشه که برای یتیمه قضا میهوردن، برای این نمی آوردن. اهدی لها الشی فآکل منه، بعد منم از اون قضا استفاده میکنم، ثم اطعمها بعد از ذلک شی من مالی. خب یه وعده که قضا براش میارن، وعده دیگه از قضای من اون میخوره، یعنی من بهش قضا میدم. فاقول یا رب هازا به هازا، بعد به خدا میگم خدایا اینی که ازش خوردم ها، به اینی که بهش دادم انگار در، این خوبه یا نه، این درسته یا نه. حضرت فرمودن لا بأس. قال لا بأس. خب ببینید دوستان، شیخ از کجای این روایت استفاده میکنه که مفسده که نباشه کافیه؟ دقت کنید. سوال، اون مقدار غذایی که این عمو به این برادر زادش میداده نسبت به اون مقداری که ازش میخورده بیشتر بوده، مساوی بوده یا کمتر؟ نمیدونیم که بیشتر بوده یا مساوی بوده یا کمتر. ها چه بسا تو هفته که مثلا 7 تا 21 وعده هستا، 20 وعدهشو براش قضا می آوردن، یه وعده این قضا بهش میداده، یه وقتا میبینی به عکس بوده، تو هفته یه بار برای این قضا میآوردن 20 وعده این بهشون قضا میداده، یه وقتا میبینی مثلا یر به یر میشده، واقعا مساوی میشده. امام نپرسیدن از این آقا که آقا تو قضایی که بهش میدی نسبت به اون که ازش میخوری بیشتره یا نه، مساویه یا کمتره؟ کمتر باشه که روشنه که اونی که کمتر بهش میدی اگر بیشتر ازش میخوری که نباید از پهلوی یتیم تو بخوری، اون که روشنه، اما نپرسیدن که مساوی یا بیشتره. ولذا ایشون میفرماد همین که نپرسیدن معلوم میشه بیشتر بودن، بگید ملاک نیست، یعنی ضرورتی نداره اونچه که تو بهش میدی حتما بیشتر باشه، مساوی هم که باشه اشکال نداره. بعد یک دقت کنید، یه وجهی رو جناب شیخ اینجا ذکر میکنه، ممکنه شیخ میگه ها، میگه ممکنه ما بگیم اصلا بیشتر و کمترش اینجا ملاک نیست، علی تعیهانن خوردن غذای یتیم و دادن غذای دیگر در وعده های دیگر به یتیم براش اصله. ولو شما اونچه میخوری بگو برابر باشه با اونچه که بهش میدی و حتی چه بسا بیشتر باشه اونچه که میخوری، بازم برای یتیم اصلحه. چرا؟ چون معمولا غذایی که برای یتیم میارم غذای پخته است یا ناپزه؟ غذای پخته است، غذا میپزن یه بشقاب میپزن برای این، و غذای پخته رو وقتی یتیم بخوره اضافهش رو دیگه اگر این بابا نخوره این عموه نخوره خراب میشه. بنا باشه غذای خودش رو هی نگهداره و وعدهای بعدی بهش بده. این در واقع غذای فاسد یا مونده یا بیات شده انگار بهش داده. برای این یتیم الا ای حال جدای از کم و زیادش اصلح این است که همیشه غذای تازه بخوره، حالا اضافه اون رو این بخوره بعدم غذای دیگه بهش بده. نگاه کنید، باریکالله دیگه دلیل نمیشه. اینه اگر این رو بگیم دیگه دلیل نمیشه. نگاه کنید، فإن ترک الاستفصال عن مساوات العوض و زیادته یدل على عدم اعتبار زیادت. ببینید اول میگه این که امام علیه السلام سوال نکردن، استفسار نکردن، طلب تفصیل نکردن که آیا عوضی که تو براش میگذاری و قضا بهش میدی مساویست با اون چه که میخوری یا نه بیشتر بهش میدی. این یدل على عدم اعتبار زیادت. اول اینو میگه اما با الا خرابش میکنه. الا ان یحمل على القالب، مگه اینکه که حمله بر قالب بشه. حمله بر قالب بشه، قالب چیه؟ من کون تصرف فی الطعام، از این که تصرف در طعام المهدا الیها، تصرف در طعامی که عرض کنم هدیه شده به این یتیمه و اعطاء عوض بعد از آنک اصله، چه کمتر باشه چه زیادتر باشه چه مساوی باشه. چرا؟ از ظاهر من الطعام المهدا الیها هو المطبوخ و شبه مطبوخ. وقتی مطبوخه انگار شیخ میخواد بفرماید که اگه اون زیادشو نخوره بعد باید بریزی دور، فاسد میشه. پس برای یتیمه بهتر این است که شما این را الان بخورید، بعدش ولو مساویش ولو حتی یه مقداری کمتر هم بهش بدید، این باز برای اون بچه اصله. من ها دیگه زیادی یعنی چی؟ خب بالاخره اگر کفایته برای هیچ کدومشون نکنه که طبیعتا یه قضای دیگه هم باید بیاد وسط. میدونم هر دو یک مقداری میخورن، اگه منظورتون اینه که اون بالاخره به اندازه ای که شکمش میخوره اینم به اندازه شکمش میخوره، این همین میشه، این میشه زیادی. اما اگر نه اون دو لقمه میخوره اینم دو لقمه، باز گشنه میمونن. خب طبیعتا اگه گشنه بمونن باید یه غذای دیگه هم بیاد وسط. مگه بگید اینا اینقدر فقیر بودن که دیگه اگه یه دونه غذا هم میومده غذای دیگه درست نمیکردن؟ همین تصویر که این تصویر رو مرحوم شیخ نکرد. دوستان بزرگوار دقت کنید، این دو تا روایت و استناد به این دو روایت برای کفایت عدم المفسده هم تمام شد. حالا آخرین مطلبی که مرحوم شیخ انصاری در این عرض کنم بحث ولایت عدول مؤمنین مطرح میکنه اینه. ببینید دوستان، ما تا به حال حواستون به من باشه، تو این دو روایت اول خواستیم از این دو روایت استظهار بکنیم که عدم المفسده کافیه. اینو الان مورد نظرمون نیست، اینو بگذارید کنار با قصد نظر از این. و همچنین ما سابقا عرض کردیم تو چهار تا معنای احسن کدوم یکی ظاهره؟ این که احسن به معنای تفضیل مطلق باشد، یعنی معنای تفضیلی داشته باشه. اون چیزی هم که ما سابق عرض کردیم اونم بگذارید کنار، الان با قصد نظر از این دو امر شیخ میخواد با یه فرضی یه بحثی رو مطرح بکنه. و اون بحث این است که اگر این اگر چیزیست که ما تا به حال بهش عرض کنم یعنی قبولش نکردیم و دنبالش نکردیم، اگر یه کسی گفت آقا عدم المفسده کافی نیست حتما باید مصلحت باشه، فعلا هم سراغ اصلح نمیره که آیا اصلح لازمه یا لازم نیست، میگه آقا اگر مصلحت لازم بود برای یتیم، یعنی فعلی که من میخوام انجام بدم، حتما باید به مصلحت یتیم باشه. سوال، اگر بین دو مورد یکی اصلح بود یکی صالح بود برای یتیم، یه فعلی مصلحت دار بود یکی اصلح بود، بین اصلح و عرض کنم خدمت شما ذی مصلحت، من کدوم رو باید انتخاب کنم؟ حالا ممکنه همین الان بالفعل دو تا فعل وجود داشته باشه که یکیش اصلح باشه یکیش عرض کنم زی مصلحت، ممکنم هست نه این کار زی مصلحته، اما اگه من بگردم دنبال کنم یه کار دیگری رو بخوام پیدا بکنم ممکنه پیدا بشه. آیا لازمه برم سراغ اصله پیداش بکنم یا نه؟ ایشون ابتداءً در پاسخ به این سوال میگه وجهان، اما بعد میره سراغ عبارت مرحوم شهید اول. شهید اول در قواعدش یه حرفی رو زده، اون حرف رو ایشون توی یه پاراگراف نقل میکنه. عبارت رو بخونیم ببینیم شهید چی میگه، توضیحات رو عبارت براتون میدم، نگاه کنید. و هل یجب مراعات الاصلح ام لا وجهان. دوستان بزرگوار اولش که این عبارت رو میخونی یه مقداری گیج و گم میشی، میدونی چرا؟ چون آخه قبل از این ما گفتیم عدم المفسد کافیه. خب اگه عدم المفسد کافیه دیگه این سوال چیه که شما میگه اصلح لازمه یا نه؟ عرض کردم ایشون از این هل یجب با قصد نظر از دو امر این سوال رو کرده. یک امر این دو روایت آخر که ما استظهار کردیم ازش که عدم المفسد کافیه، اینو چشم پوشی کنید. یه حرفی هم ما سابقا زدیم که احسن به معنای تفضیل مطلق است، که اگر احسن رو به معنای تفضیل مطلق گرفتیم که خب روشنه که اصلح باید عمل بشه بهش. اون رو هم قصد نظر کنید، یعنی با این فرض با من بیاد جلو، با شیخ بیاد جلو که مصلحت لازمه، اما نمیدونیم این مصلحت که لازمه آیا اصلح هم لازمه یا نیست. هل یجب مراعات الاصلح ام لا وجهان. دو تا وجه داریم. اول عبارت شیخ رو نقل میکنه، قال الشهید. این فرمایش شهید تا آخر پاراگراف بعدی، یعنی تا قبل از ظاهر ان فعل الاصلح، عبارت مرحوم شهیده. قال الشهید رحمه الله فی القواعد، در القواعد و الفوائد، ایشون گفته هل یجب علی الولی مراعات المصلحه فی مال المولا علیه ام یکفی نفی المفسده. دوستان بزرگوار این سوال اول اصلا ربطی به اصلح نداره، میخواد بگه مصلحت لازمه یا نه نفی مفسده کافیه. اول اینو بحث میکنه بعد میره سراغ اصلح. شهید میگه اونه یا اینه؟ میگه یحتمل الاول. کمکم کنید دوستان، یحتمل الاول یعنی چی؟ یعنی احتمال داره بگیم مراعات مصلحت باید بشه. میگیم چرا؟ سه تا دلیل میاره. لانه منسوب لها، این دلیل اول، یعنی چون این آقای ولی نسب شده برای مصلحت. اصلا اساسا حکمت این که شارع مقدس ولی قرار داده برای یتیم چیه دوستان؟ حکمتش، حکمتش این است که مراعات مصلحت این یتیم بشه. این دلیل اولمون. البته دوستان بتون عرض بکنم این دلیل اول مصادره به چرا؟ چون این اول بحثمونه. کی گفته این منصوبه برای رعایت مصلحت؟ شاید منصوب شده برای دفع مفسده. از کجا که ولی برای مصلحت نصب شده؟ اگه ما میدونستیم که ولی برای مصلحت نصب شده که دیگه این بحثا نبود که. چه بسا ولی نصب شده از برای دفع مفسده، فقط مفسده بهش نرسه. حالا مصلحت رسید، رسید، نرسیدم نرسید. لذا این به نظر میرسه مصادره به مطلوبه. عرض کنم اشکال محشین اشکال واردی است. دلیل دوم، ولی اصالت بقاء الملک علی حاله. اصل دوستان این است که ملک به حال خودش باقی است. این دوستان همون حرفی است که ما بارها و بارها تو این مدت تکرار کردیم. اصل اولیه عدم ولایت کسی بر دیگری است. این اصل این است که هیچ کس حق نداره تو مال دیگری تصرف کنه الا ما خرج به دلیل به قدر متیقن. خب قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن اونجاییست که ولی به مصلحت عمل کنه. ولذا میگه اصل بقای ملک است بر حالش، یعنی اگر این آقا به مصلحت عمل نکرد اصل این است که این به ملک آقای یتیم باقیه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، ولأن النقل والانتقال لابد لهما من غایت. نقل و انتقال حتما باید غایت داشته باشه. کنار غایت دوستان بنویسید یعنی غرض و هدف عقلایی. غرض عقلایی باید توش باشه. یعنی من ولی، ولی این یتیم وقتی نقل و انتقال میدم مالش رو باید غرض عقلایی توی این نقل و انتقال باشه. ولعدمیات، کمکم کنید، مراد از عدمیات چیه؟ عدم المفسده. این عدم المفسده که از عدمیات لا تکاد تقع غایتن، این نمیتونه غایت و غرض و اغلایی قرار بگیره، باید مثلا مصلحت باشه. اینم دلیل سوم مرحوم شهید. حالا و علا هازا، علاهازا یعنی بنابر این که مصلحت شرط باشد، هل یتحرا الاصلح ام یکتفا به مطلق المصلحه. یتحرا دوستان یعنی چی؟ یعنی قصد میشه، برگزیده میشود، آیا اصلح باید برگزیده بشه یا نه اکتفا میشه به مطلق مصلحت. این در واقع همون سوالیه که ما از اول پیگیرش شدیم، آیا مراعات اصلح لازمه یا نه مصلحت کافیه. فیه وجهان. نعم، این نعم یعنی چی؟ یعنی اگه گفتیم بله لازمه اصلح، دلیلمون چیه؟ لمثل ما قلنا، یعنی به همون سه دلیل بالا. گرچه دوستان رعایت اصلح در بین اصلح و مصلحت دلیل سوم به دردش نمیخوره. چرا؟ چون دلیل سوم رفت سراغه اینکه غایت نمیتونه عدمی باشه. اصلح و مصلحت هر دو چی هن؟ وجودی هن. اونی که عدمی بود عدم المفسده بود، لذا دلیل سوم رو که بگذاریم کنار انگار میخواد بگه دلیل اول و دوم اینجا میاد. پس نعم یعنی اگر گفتیم بله لازم اصلح، دلیلمون لمثل ما قلنا. لا یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم اصلح لازم نیست، دلیلمون چیه؟ لأن ذالک لا یتناها. کنارش بنویسید اذ لیس صالح الا و فوقه اصلح. انگار عرض کنم اذ لیس صالح الا و فوقه اصلح، انگاریا شهید میخواد بگه آقا شما هر صالحی هم پیدا کنی اگه بگردی با صالح تر از اونم پیدا میکنی، اونو که پیدا کردی بعد با یکی دیگه ممکنه پیدا کنی. اینجوری باشه همیشه کار یتیم متوقف بر این میمونه که شما بگردی دنبال اصلح، چون متناهی نیست، نه حد و نهایت نداره. و علا کل تقدیرن، این علا کل تقدیرن هنوز عبارت شهیدها، یعنی چه اصلح را شرط بدانیم چه ندانیم، لو ظهر فی الحال. دوستان لو ظهر فی الحال یعنی الان دو تا کار پیش چشم منه که میتونم این کارو بکنم میتونم این کارو بکنم، هر دو بالفعل موجوده، یکیش اصلحه یکیش مصلحته. لو ظهر فی الحال الاصلح والمصلحه لم یجوز العدول عن الاصلح. اینجا که روشنه که من نباید اصلح رو ول کنم برم سراغه بگید مصلحت. و یترتب علی ذلک، مترتب بر اون مطلب فوق. این ذالک دوستان گولتون نزنه، ذالک رو که آدم میبینه احساس میکنه که این یترتب علی ذلک یعنی بر همین مطلب آخری. این ذالک بر میگرده به اون مطلب اول که آیا مصلحت لازم است یا نفی مفسده کافی است. دقت کردی چه عرض کردم؟ قرینه بعدی خودش نشون میده. ذالک رو برگردونه به اون مطلب اولی شهید. این که ما گفتیم مصلحت لازم است یا نفی مفسده کافی است، مترتب بر این مطلب است. اخذ الولی بشفعه للمولا علی حیث لا مصلحت ولا مفسده تر. اگه مصلحت نداره مفسده هم نداره، بر اساس این که بگیم نفی مفسده کافیه جائزه، بر اساس این که بگیم مصلحت لازمه دیگه جائز نیست. اونجایی که مال یتیم سهم شریکش فروخته شده و حق شفعه پیدا کرده، یا تزویج مجنون حیث لا مفسده تر، اونجایی که مجنونی ولیی دارد تزویجش مفسده نداره اما مصلحتی هم نداره. حالا بر فرض این که مصلحت نداشته باشه مفسده هم نداشته باشه، اگه گفتیم عدم مفسده کافیه میشه تزویج کرد، اگر گفتیم نه حتما باید مصلحت باشه نمیشه تزویج کرد و غیر ذالک. انتها کلام مرحوم شهید. دوستان بزرگوار بحثمون تمامه. ما از این از ظاهر تا آخر صفحه بعد میخونیم مسئله بعدی حذفیه، یعنی این مسئله تا 20 صفحه بحث عبد و اماء اینو میذاریم کنار. صفحه 601 و 602 هم 10 دقیقه کار داره. 601 و 602 کلن 10 دقیقه کار داره. فردا انشالله این دوتا رو تمام میکنیم. بعد از عیدم اگر کسی خواست فردا نیاد به دوستانتونم برسونید. روز دوشنبه 14 فروردین ما درسمون انشالله شروع خواهد شد. 14 زودتر بیایید. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.